أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیدیم به این فراز که در زیارت جامعه کبیره عرض می کنیم به اولیاء معصوم: به ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف و حسن سنائکم و احسی جمیل بلائکم و بکم اخرجن الله من الظل و فرج انها غمرات الکروب و انقذنا من شفا جرف الحلکات و من النار. در فراز قبلی عرض داشتیم که همه کمالات در مقام شما محققه، هر کمالی به هر نحوی در عالم ظهور کنه، شما اول و اصل و فرع و معدن و مأوا و منتهاشید. وقتی آدم به اینجا رسید که همه کمال انسانی رو و تمام آرمان شخصیت خودش رو در کسی دید، عاقلانه ترین کار اینه که تمام نسبتش رو با اون تعریف کنه. چطوری کسی اگه براش شهرش مهم بود، وقتی بخواد خودش رو تعریف کنه نسبت به شهرش تعریف میکنه؟ یکی طایفش براش مهمه، یکی شغلش براش مهمه، سعی میکنه خودش رو نسبت به اونچه که براش مهمه معنی کنه. وقت در این راستا بقیه نسبت‌ها رو فرع می‌گیره، نگاه بهش نمی‌کنه. شما در فراز قبلی به این نتیجه رسیدید که همه کمال و آرمان خوبی‌ها در امامه، بر اون مبنا حالا در جنبندی میگین چی؟ به ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف و حسن و سنائکم. این معنی ظاهرش این است دیگه، یعنی پدرم و مادرم و جانم فدای شما، چطوری من کمالات شما رو طرح کنم، وصف کنم، به زبون بیارم. عمده این سیریست که ما نسبت به امام بتونیم پیدا کنیم. نسبت ما به امام نسبت حقیقی است، نسبت اعتباری که نیست که. من اصفهانی بودنم حقیقی نیست، چون میشه در یه جا دیگه دنیا به دنیا آمده باشه. آیا وقتی مثلا شما میگوییم به فلانی آقا ما مخلص شما، نوکر شما، یعنی یه نسبت حقیقی برقرار میکنیم، از این به بعد شما دیگه تحت فرمان ایشون میرید؟ نه، یه تعارف بود. نسبت ما با امام درست عکس این است، نسبتمون با حقایق حقیقی است، نسبتمون با غیر حقایق غیر حقیقی است. خطرم اینجا هست که یه وقت حواسمون پرت بشه که ما داریم در ارتباط با امام سلوک میکنیم، سیر میکنیم، وقتی مثلا شما به فلانی میگه آقا ما نوکر شما، هم سیر و سلوکی صورت نمیگیره، چیزی واقع نمیشه، یه اعتبار است. مثل اینه که بزنید که اینجا بشینید، بیان اینجا بشینید، چیزی در عالم تغییر نمیکنه. اما اگر عالم بشید به یه مسئله، حالا یه چیزی عوض شد، شما یکی دیگه اید. اگه عالم بشین به حضرت حق، شما دیگه یه آدم دیگه اید. اما از اینجا بلنشین بشین اینجا، یه آدم دیگه ای نیستید. به قول معروف میگن شخصیت آدم شدیت پیدا میکنه در رابطه با حقایق. به همین جهت میگن نسبت ما با خدا و ملائکه و ائمه نسبت حقیقی است. خودمون باید مواظب باشیم یه وقت اعتباری نکنیم، بسیار خطرناکه. اگر ما نسبتمون با خدا رو نسبت اعتباری بدونیم، بگم بعضیا اعتقاد به خدا دارن خوبه، بعضیا اعتقاد به خدا ندارن خوبه، این دنیای غرب الان اینجوریه دیگه، به اسلام میگن پوزیتیویسم. اونا میگن یه سلیقه است. کلیسا به روزی افتاد نتونه ثابت کنه که نسبت بشر با عالم غیب حقیقی باید باشه. نتیجهش این شد که یواش یواش یه حرفایی زده شده جا افتاد. این خطر برای ما هم هست. شیعه به حمد الله خیلی زمینه خوبی داره. وقتی شما در عقایدتون معتقدین ائمه قبل از خلقت موجود بودن، یعنی پس نسبتتون با باطن دارید شک میدین. شما امیرالمومنین رو تجلیل میکنین، به اعتبار شخص تجلیل میکنید، بیا به عنوان شخصیت فوق زمین و زمان. بله، اگه مثلا بگن امیرالمومنین خوبن، ابراهام لینکن هم خوبه، امیرالمومنین بهتر از ابراهام لینکن، این همون فکر غربی است، این همه مصیبتی است که تلویزیون اینا برام درست میکنه. ولی علمای ما، علامه مطهری ها، شما اونا نگاه ما رو یه جور دیگه میکنن که ما به حقیقت علی ابن ابی طالب سیر میکنیم. شما در این زیارت عزیز جامعه کبیره ببین به کجا میرسی. اول میرسی که تمام حقیقت، اصلش، فرعش، معدنش، اولش، آخرش، منتهاش، ظرفش، همه حقیقت آل محمد صلوات الله علیه و آله. حالا تو این دستگاه میگوی به ابی انتم و امی و نفسی، یعنی در واقع نسبت خودتون با حقیقت این خانواده شک میدین، درست میکنین. خب در واقع حالا شما کی؟ هیچ کی نیستی جز شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام، دیگه کی؟ هیچ کی. در یه روایت فوق‌العاده عجیبی داریم، اینا را بشر کی باید بفهمه؟ حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم می‌فرماند روز قیامت هر نسبتی از بین میره الا نسبت من و ذریه‌ام. حالا بحث علمیش که فوق‌العاده است. چرا این ورشه یخت فکر کنیم؟ نسبت من و بچه‌ام، بدنن ما با هم، بدن بچه من بچه من است، روحش که مال عالم اعلاست، خدا روحش رو نفخه کرد. نسبت من و همسرم، نسبت همسرم با من، یه نسبت قرارداد شرعی است. نسبت من با پدرم، باز مثل نسبت من است با بچه. خب اینا که نسبت حقیقی نیست که، اما نسبت پیامبر و اهلش یه نسبت حقیقی است. یعنی اینجور نیست که اتفاقا مثلا امیرالمومنین شده است همسر فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب خودتون در روایت دارین که نه آقا، در عالم غیب این گزینش محقق شده، جبرائیل مأمور شده. این جمله که اینا رو میگیم یادمون میره، این که میگن آقا اینها حقیقت دارند، از همین زاویه است که اینها حقیقت دارند. حالا چه نسبتی نسبت پایدار حقیقی است؟ این که ما هم نسبتمون رو به این خانواده که نسبتشون پایدار است تعریف کنیم. ما کیم؟ نه مردیم، نه زنیم، نه اصفهانیم، نه پول داریم، نه نمیدونم این محله ایم، اون محله ایم، پسر فلان. ما هیچ کدوم اینا نیستیم، ما فقط شیعه علی علیه السلام. حالا اگه کسی نتوند این نسبت برقرار کند، روز قیامت و برزخ هرچی میگردد خودش را پیدا نمیکنه. اینه روش فکر کن، هرچی میگرده نمیدونه کیست، نسبت نداره. بالاخره میخواه بگه من کیم؟ تا روز میگو من بدنمم. خب بدن که دیگه اونجا این بدن نیست که. بعد میگو من اصفهانیم، اصفهان اونجا نیست. بگه ما پسر فلانی نیست. ببین چه بلایی سر طرف میاره. هیچ که شنیدین 70,000 سال اسم پیغمبرش یادش نمیاد. تازه اون که اسم پیغمبرش شد. یعنی همه نسبت ریخته است به هم. حالا اینم که نتونست درست شدیت بده، یعنی درست یه نسبت کلی بیرنگ داشته است به پیامبر، ولی خودش از ذیل وجود مقدس پیامبر تعریف نکرده است. چون یه همچی تعریفی برای خودش نداره، میگرده اول دنبال کدوم تعریف ها؟ تعریف هایی که تو دنیا برای خودش کرده است اینا نیست. تا میاد برگرده به اون تعریف بیرنگی که اون ته قلبش بود، فرمان 700,000 سال طول میکشه. حالا ببینید تو این خلع چی کار میکنه. این جمله خیلی سلوک عجیبی است که آدم بتونه طوری جلو برد که این نسبت براش بمونه. بعد از اون فراز که مشخص کرد همه ی حقیقت، ازا ذکر الخیر کنتم اوله و الی آخر، وقتی این براش حل شد که تمام خوبی به تمام معنا شما این، خب حالا نسبتش با اینا شک میده، اون وقت این سلوک دیگه میشه، اون وقت میتونه دیگه تعریف ها برای خودش زنده نگه دارد، بگه به ابی انتم و امی و نفسی. خب حالا وقتی با این تعریف وارد شد که تمام شخصیت هم شما، بله بعد ادامه فراز رو عرض خواهم کرد، ولی من هنوز رو اینش دلم میخواد رفقا واقعا بشینن مسئله شون رو حل کنن با اهل البیت، نگذارن نسبت های فرعی بیاد جا اینا بگیره. در اینکه شما فعلا یه دیدون زنید یه دیدون مردید که طوری نیست. اینکه این جای اون نسبت حقیقی ما را بگیره خطرناک. اینکه بالاخره ما مال یه شهری هستیم، مال یه محله هستیم، مال طایفه هستیم، یه به اصطلاح تعریف اجتماعی داریم. اینا طوری نیست. اینجا طوری است که تلاش نباشد این نسبت حقیقیمون زنده بمونه. هر نسبت آدم میخواد داشته باشه، نگذارید این نسبت گم شد. وقتی ببینید چی میشد، من نظرم است دیگه اونا خودتون به لطف الهی کشف میکنید که هیچ حیاتی برای خودتون قائل نیستید الا حیاتی که نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین به شما داده باشه. و حالا واقعا ببینین اصحاب کربلا و الحمدلله شیعیان، انصافا شیعه اون نیزه‌ای که به وجود مقدس حضرت سیدالشهدا میخوره تو کربلا میذاره بخورد یا نمیذارید؟ دیدیم که نگذاش، تا زنده بود نگذاش. اینی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، یه دنیا فرهنگ است. یعنی اینا تا کربلا را آدم جلوش نگذاره نمیتونه بفهمه که شیعه نگذاش. اونچنان دور حضرت گشت و گشت تا تمام وجودش فدا کرد، نگذاش که حضرت یک خار بر بدنش بره تا زنده بود. چرا به اینجا میرسه؟ این میرسه برای اینکه من تمام وجودش با فدا شدن با در امام معنا پیدا میکنه. برای همین هم دیدین کم بودن که اومدن کنار امام. مسیر حضرت امام حسین از مکه تا به طرف کوفه، میدونید که از کنار مدینه رد شد. یعنی حضرت به قول آیت الله جوادی خیلی نکته ظریفی میگن، میگن تقریبا اون منطقه اصلی جهان اسلام را ایشون طی کردند تا همه را متذکر کنند که داریم به چه صحنه‌ای میرسیم. خب مدینه که مشخص، بعد اومدن مکه، همه مردم تقریبا مکه بودن اون روز، خب حج اینجوری بوده. بعد حضرت مدت زیادی در مکه بودن، از ماه رجب تا ماه محرم، یعنی تا وسط هشتم ذی‌الحجه دیگه حرکت کردن اومدن بیرون. ببین چه فرصت، حاجیام که مثل حالا نیست که با هواپیما آنی بیان ده برن، کلی وقت اونجا بودن، میمدن اونجا. داستانش حالا نمیخوام بگم، تقریبا همه مردم جهان اسلام اوناشون که تحرکی داشتن اونجا بودن، جریان رو فهمیدن، حضرت باشون جلسه داشتن، مصاحبه میکردن. بعدم که حرکت کردن از کنار مدینه رد شدن، بعدم که عراق رو پیام دادن، مسلم اومد عراق، اونقدر پیام داد همه جهان اسلام. بعد خودشون یه دیر بصره فرستادن، چون بصره مسیرشون نبود، فرستادن که جالب است یه دی از بصره اومدن، با اینکه میدونید که عبیدالله حاکم بصره هم بود، بعد اومد حاکم کوفه که شد، با حفظ سمت اومد حاکم کوفه شد. همه جهان اسلام میفهمن که باید یه ارتباط اینجوری با امام به وجود اومد، نیومدن، همت نکردن، چون نرسیدن، سلوک نکردن. من و شما باید یه کاری کنیم، این سلوک ذیل وجود مقدس امام معصوم همه ی حقیقت ما بشه. بنابراین دیگه اینجور میشه، یه خار بخواد تو چشم وجود مقدس حضرت صاحب الامر، ما باید نگذاریم، ما جلو میریم، قصه میخوریم، هر چی میخواد بشه. این که شما از میبینین حضرت امام اینجوری میان در اون سینزه آبان تبعیدشون میکنن، خب حتما خودتون که میدونین ایشون اونجا میفرمان من سینه خودم را برای سرنیزه های شما آماده کردم. یعنی من ولا بلغ ما بلغ اصطلاحش، یعنی هر چه میخوابش من دیگه تماما اومدم به میدون که یه خاری تو چشم وجود مقدس مولامون صاحب امرمون نمیشه بره. حالا هم همینطور است. یعنی کسی میتونه اینا معنای خودش قرار بده که بقیه چیزا رو نگذاره معنای خودش بشه؟ همه ما، همه ما باید تو این قضیه بتونیم این مسئله را برای خودمون به لطف الهی نهادینه کنیم. خب تو این فضا، خب حالا هرچی پیش اومد، حالا میگن نون بخور، خب میخوریم، میگم نمیدونم تفریح کنیم، ما که نگفتن این کار رو نکنین. در ذیل این که خودمون رو فنای اماممون میدونیم، حالا هرچی پیش اومد. وقت فرازا بعدی دیگه کمکمون میکنه که حواسمون جمع باشه. اینجا که میگه کیف اسف و حسن سنای کن، سنای کن، چطوری من میتونم این حد شما ثنا را که به نظرم تو فارسی خودش همون مدح و ثنا که میگیم دیگه، یعنی من نمیتونم حد شما را ترک کنم. باریکلا کسی به جایی برسید که هر چه افق انسانیت را میبینه میبینه اینا از همه این کمالات بالاتر. واقعا این جوریه. خب از یه جایی بهونه‌ای پیدا می‌کنیم که نگاهمون رو گم نکنیم، ولی به حد اصلی که نمی‌رسونیم مسئله را. حضرت صادق علیه السلام یه خطبه مفصلی دارن، من دیدم مفصلشه که نمیشه بخونیم، یه کمی شم می‌خونم، فارسی هم فقط ترجمه شم می‌خونم، ولی خیلی چیز توش نهفته است. حضرت می‌فرماند که خداوند به وسیله ائمه خدا و اهل و بیت پیامبر ما دینش را آشکار ساخت. یعنی پیامبر ما تونست حقیقت را به بشر برسد و علمش را روشن نمود و برای آنان باطن چشمه های علمش را گشود. هر که از امت محمد صلوات الله علیه و آله حق واجب امامش رو شناخ، حالا از این امت هر کی تونست حق واجب، حقم که میگم یعنی مقام قدسیشون را شناخ، طعم شیرینی ایمانش را بیاورد، و وقتی میفهمید ایمان چقدر شیرینه و فضل خرمی اسلامش را بداند. اینکه اسلام یه دین خرم و تر و تازه است اینا میفهمن میدونه، زیرا خدای تعالی و تبارک امام را به پیشوایی خلقش منصوب کرده و بر روزی خاران اهل جهانش حجت قرار داده و تاج وقارش بر سر نهاده و از انوار جباریتش به دو افکنده، یعنی جمال امام این کمالات حقا نشون میده و با رشته الهی تا آسمان کشیده که فیوضات خدا از اون منقطع نشود و آنچه نزد خداست جز از طریق وسائل او به دست نیاید. خدا از طریق امام به ما نور میده و خدا اعمال بندگان را جز با معرفت اون نپذیرد. آنچه از امور مشتبه تاریک و سنت های مشکل و فتنه های ناآشکار بر او وارد شود حکمش را می داند. خدای تبارک و تعالی همیشه امامان را برای رهبری خلقش از اولاد حسین علیه السلام و فرزندان بلاواسطه هر امامی برای امت برگزید تا الی آخر. بعد میگه که هر چه بخواید زندگی را بستر سلامت و تعالی کنید فقط در ذیل شخصیت امامه. حالا این یه نمونه است که ما چه کار کنیم که انسمون با امام طوری بشه که کمالات این اولیاء معصوم را ببینیم. بعد فراز دوم نگاه کنید، و احسی یعنی کیف احسیت جمیل بلائکم، چطور ما میتونیم زیبایی بلاهای شما رو حساب کنیم، محاسبه کنیم، اندازه بگیریم. این خیلی فراز عجیبی است. حالا یه خود دیگه دقت کنیم. گفت فدای شما بشم، چقدر شما عظیمید که نمیشه ثنا و مدح دونا وصف کرد، و فدای شما بشم چطوری ما بلاهای شما رو بتونیم، زیبایی بلاهای شما رو ما بتونیم حساب براش بکنیم. خب دو تا شرح مفسرین این قسمت اومدن دادن. خب یه دی واقعا موندن، میگه بلا هم زیبایی داره. خب در لغت هم کمک میکنه، چون بلا دو معنا میده، یکی المهنه، همین که ما تو فارسی داریم یعنی همون سختی ها، یکی هم العطیت و نعمه، نعمت الهی و عطیه الهی. اینا اومدن اینا گرفتن، میگن فدایش ما بشیم، چطوری ما بتونیم نعمتهای شما را حساب کنیم؟ حالا چه نعمتهایی که خدا به شما داده است، چه نعمتهایی که شما از طریق انوار خودتون به بشریت میدید. چیزی خوبی است این شعر. ولی بعضی ها اومدن یخت به نظرم ظریف در، حالا این برداشت من است، ولی اصل قضیه رو یه دی اینجور فرمودن که نه، دو نوع بلا و مهنت و سختی داریم. یه نوع بلایی که سر صدام اومد با ذلت و بدبختی، این بلای جمیلی نبود، بلا و سختی و مصیبت زشتی بود. اما یه سختی که برای سید الشهدا علیه السلام پیش اومد، بلا بود اما خیلی قشنگ بود. یعنی زیبایی هایی که خداوند در این بلا و سختی به حسین داد و تا ابد بشریت رو تغذیه کرد، اینم بد نیست فکر کنید. خود زهرای مرضی هم، حضرت زینب علیه السلام، علیه السلام هم که فرمودن ما رأیتو الا جمیل، یعنی بلا رو جمیل دیدن. پس معلومه است بلا جمیل هم داریم. الان ملت ما خب در این تحریم ها هستن. خب شما ببینید تو جنگ ما چطوری قهرمان شدیم، ما چقدر شهید دادیم، ما هر دونه این شهیده برامون بلا بود اما بلای جمیل بود، قهرمان شدیم. چیزی را ما تونستیم در این جنگ ثابت کنیم که واقعا بسیار تاریخ براش مهم بود، که میشید یه ملتی با فرهنگ دینی ذیل یک روحانی جلیل القدر یه همچی صحنه های بیافرینند. یادمون که خب این بلای جمیل بود، درسته این پدر و مادر شهید بلا بود برشون، بچهشون از دست دادن، ولی همانم که بچهشون از دست دادن بلای جمیل بود، یعنی قشنگ بود. یه وقت زادم هم تو علکی میمیره، یه وقت شهید میشه. در این راستا من چند تا روایت میخونم اما باز جای بحث داره. بلدین یه روایت خیلی مشهوری هست از حضرت صادق، روشم فکر کنی. حضرت میفرمان ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل والامثل. فرمان بیشترین بلاها به پیغمبران میرسد. خب شما خودتون فکر کنید که یه آدم را یه مرتبه اینجوری هر چیز اذیت بود به وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، بقیه انبیا همینطور. حضرت زکریا رو تو وسط درخت بریدندش، بقیه هم فرق نمیکنه. این که برای انبیا، اما این بلا بلای جمیل است، حاصلش تعالی خود انسان و ایجاد یک فرهنگ معنوی برای بشریت است. این که من دنیا نمیفهمد، یعنی واقعا اگه این مشکلاتی که برای ما بود برای هر کدوم مردم دنیا پیش بیاد، جیغشون درمه هرچی از دستشون درمه شلوغ میکردن. میگن مثلا شما ببینید الان تو فرانسه نمیگن که نرین دانشگاه، میگن آقا بیان دانشگاه، فقط شما از اون استالا 30% مثلا این شهریه دونه میدادین، حالا باید 45% بدین، تا حالا 45% از ادون نمیگیریم. براتون حساب باز میکنیم، بعد که رفتین سر کار اوتوماتیک 15 درصدش برمیداریم. اینا دادشون در میاد که آقا اینجوری ما باید کلی از زندگیمونو بدیم چی؟ آقا 15 درصد یه ملتی که 45 درصد باید کرای خونه بدن. اگه یادتون باشه اونجا که خونه کسی نداره که، همه اجاره نشین 20 کمتر 10-12 درصد. حساب میکنه که دیگه تا آخر عمرش باید همطور کرای نشین باشه، ده چه میدونم بده کار باشه، دادشون در میاد. یعنی حالا شما اونا مقایسه کنید که 15 درصد مثلا میان حق بیمهشون رو کم میکنن، چون حق بیمهش مثلا 90 درصدش رو دولت میداده، حالا مثلا کمتر بده، دادش در میاد. میگم گرفتاری دور خودشون خیلی زیاده. حالا مقایسه کنید مشکلات اونا، یک همیش دادشون رو در میاره. و مردم بنده خدای ما که دیگه اصلا بعضی موقع دیگه به قدری فشار بهشون میاد که مایحتاج اولیشون هم به زحمت گیر میارن، یه دیگه طبقه ما اینجوری هنه. ولی میبینین عجیب این بلای جمیل. و جالب است فقیرا بیشتر راضین از این سختی ها. یعنی طرف میبینین نه واقعا به مشکل افتاده است، ولی ابدا یک کلمه بخواد بگید آقا چرا مثلا نظام اسلامی کوتاه نمیاده، اینو اصلا به فکرش هم نمیرسه. چرا؟ زیبایی بلا رو در مسیر دینداری میفهمه. بله، چهار تا جیگوله ای که میخواستن برن، هر روز ما یه آشنایی میشناسیم که ماه به ما میخواد بره به بچهش سر بزنه. فکر کرده است مثلا بچهش از اصفهان میخواد بره نجف آباد، ماه به ما بد بر سر بزن. خب اینا ماه به ما میرفت دلاری چیه خیلی ارزون 1200 خورده میگرفت میره. خب گفتن نه خب برو دلار درست. عصبانی آقا این چه کشوری است، نمیشه تو زندگی این آقا که ماه به ما میره. خب من میشناسمش دیگه، این عصبانی است. اما بنده خدا که حالا برنج دیگه نمیتونه برنج بخره بخوره، نه میپذیره. این رو خدا میگه اصلا ما اول انبیا رو که قدسی ترین انسانهان بلا بهشون میدیم. اشد الناس بلا ان انبیا ثم الذين يلونهم، ثم بعدن اونایی که دنبال اینا ذیل اینا پیرو به اینا. خب شما ببینید الان ما ائمه رو میبینیم، ائمه خودشون میفرمان تمام ما یا مقتولیم یا مسمومیم، یکیمون به مرگ طبیعی نرفتیم. این مثال سادهش است، شما اصلا زندگی برای اینا گذاشته. واقعا آدم نمیرسه این درست تحلیل کنه. یک روز اینا رو نمیذاشتن درست زندگی کنه. هم تو سر هیچی حاکم دستور میده آقا خانه امام صادق آتیش بزنید، فعلا هم خونه رو آتیش میزنه. حالا ما ناراحتی، خب ما هم باید هم ناراحت بشیم. برمه مثلا چیه میان اینجور برخورد میکنن با اینا، خب با امام صادق خونه را کلن آتیش زدن. که داستان عجیبی هم از که بعد حضرت تو آتیش ها را میرفتن بدون که بسوزن، میگفتن من فرزند ابراهیم. حالا اون دیگه نور قدسیشون است، ولی چطوری با اینا برخورد میکردن. بعد میفرماد سمل امسل و فل امسل، هر کس خواست در ذیل دین قرار بگیرد این فشار هست. یعنی فشاری که الان به جمهوری اسلامی میارن فشار زیباست. شخصیت های اصلی ما یعنی اهل البیت عالی ترین شکل، چون میفرماد کیفه احسی جمیل بلائکم، کی میتونه اون اندازه زیبا بلاهایی که به شما اومد رو حساب کنه. چرا زیباست؟ خودشون دارن میگن که آمریکا در ورطه افتاد که شکست نهایی امپراتور آمریکا، امپراتوریش، با پیروزی ایران در مقابل این تحریم‌ها رقم می‌خوره. خودشون الان مصیبتی شده براشون که تو این جریان خب نه ایران داره کار خودش رو می‌کنه، سختی‌ها رو به عنوان بلا قبول کنه. حضرت سید و شهدا با همه سختا یه ذره کوتاه اومدن که با یزید بیعت کنن. خب نه، چاره نداشت، دن یزیدی اینام که حضرت رو بکشن. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش چی شد؟ اولین کسی که داد سرش داد زن یزید بود. بعد خود یزید به جای میرسه که بگه خدا بکشید عبیدالله را، یک پسر من کشته شده بود، بهتر از این بود که حسین کشته شد. دروغ میگه وا، ولی ببینید چه جوی درست شد. خب پس معلومه این بلای حسینم که علیه السلام میفهمه داره چه کار میکنه. میخوام بگم این فراز خیلی توش حرف هست. حالا من باز یه روایت دیگه بخونم. راوی میگه که حضرت صادق فرمودن ان الله تعالی اذا احب عبدن غثه بالبلاء غثا، اگر خدای بنده ای را پسندید، پسندید. تو این دنیا به نظر من فقط جمهوری اسلامی را خدا پسندید است که اینجوری فشارهای زیبا میفرماد اگه یه بنده ای را پسندید اون را در بلا فرو میبره، چه بلاهایی. خدا کنه که ما از زیباترین بلاها بهره‌مند بشیم. این مهمه. باز روایت نگاه کنید، ترجمهش رو میخونم. عبدالله ابن ابی یعفور میگه که از سختی ها به حضرت صادق شکایت کرد. ابی یعفور یکی از یاران ناب حضرت صادق. حضرت فرمودن این بنده خدا اگر مؤمن بداند پاداش صبر بر مصائب چیست، آرزو می کند بدنش با مقراضی از هم جدا می شد، ولی بازم ادامه می داد این سختی ها را. لتمنا انه قرز بالمقاریز، ترجمهش خوب نی، یعنی با قیچی دیگه، قیچی ها هم تو تکه تکش می کنه، اما وامی ساد توی این حیات دینیش. چرا؟ ببینید گفتن مؤمنا، چون مسیر مشخصه. حالا مثلا این بچه ها خیلی عجیبه برای دنیا که میگن که آقا ما مثلا میگم این فلسطینی ها را، این بچه ها حزب الله را اینجور به سختی میندازیم، فلسطینی ها را اینجور شهید میکنیم. خیلی راحت برای بعد نن که نتیجه نمیگیرن. چرا؟ برای اینکه احیای حق خودش بلاء عظیم است. حتما هم دشمن نتیجه نمیگیره، بلای جمیل است. این روایت رو بخونیم. حالا باز حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، خیلی روایت عمیق است. می‌فرماند ان البلاء للظالم ادب و للمؤمن امتحان و للانبیاء درجه و للاولیاء کرامه. یادم از اساتید ما کلی رو این بحث میکردن که خدا اگه یه سختی بفرسته، اگه آدم ظالم باشه ادب میشه پدرش در میاد، اما همین بلا را اگه برای مؤمن بفرستید امتحان میشید. شما همین حالا ببینید سختی ها برای یه دهی خلاصه آبروریزی میشه، براشون رسوا میشن، داد میزنن که آقا چرا کوتاه نمیاد، یه حرف مزخرف که آقا سوریه به ما چه، گاهی نمیشنن حالا آقا سوریه به ما چه، آقا علت این تحریم ها این است که ما دفاع از سوریه میکنیم. اصلا اینقدر نمیفهمن که امروز سوریه خط اول دفاع از ماست. اگه سوریه رو بشکنن حتما بعدش حزب الله خلاص است. حزب الله رو فقط با پیوند سوریه میشه نگه داشت، تمام اسلحه ها خب میدونی که از اون جاده سوریه خلاص، حزب الله خلاص شد، فلسطین خلاص شد. فلسطین که خلاص شد یعنی کی برده؟ سعودی. سعودی بردن یعنی چی؟ یعنی چی؟ سر دونه نمیتونیم بالا بکنیم، فقط هر چی القاعده میگه. یعنی اصلا نمیفهمن که اونا هم حسابی رو برنامه، یعنی اونا تمام نیرو. شما تعجب نمیکنید چرا سعودی حالا دیرو قطر مثلا اینقدر خرج میکنن آبرو حیثیت با اسرائیل اینقدر یکی میشن که بلکه این سوریه رو بشکنن؟ چون اگه سوریه شکست شما دیگه شکست خورده تاریخ خودتون میشی. این همه زحمت و شهادت اونا هم حساب میکنن. درسته که خدا کمک میکنه، ولی با قصه احمقا را میخوریم که میگن سوریه به ما چه. یعنی اینقدر دادن باید نفهم باشید که سوریه الان حضرت آقا فرمودن تو همین پیامشون به حج، دوباره دیدین که کلی رو سوریه بس کردن که 30 سال مقاومت در مقابل اسرائیل رو داره چوبش هم میخوره. کدوم اسرائیل؟ اسرائیل که بنا بود بیاد ایرانم بگیره از نیل تا فرات. آخه فرات دونه که گرفت که خب مال ما میشه اینجا، طبیعی هم هست. هر ملتی که تو سری خوردن از اون که تو سری خورده است باید تبعیت کنه عملا. حتما حتما بعدن ما قطر و سعودی و ترکیه باید برامون حکومت کنه. داده است، یعنی آمریکا قص کرده است که این تیکه مال شما به شرطی که سوریه رو بتونی بشکنی. خب علیه دیمین چقدر بدبخت میشن. خب این سختی ها راست میگن، یعنی اینا قرارداد با ما بسته بودن، یک قرارداد پنهانی که شما سوریه را کوتاه بیاین ما تحریما را به کل برمیداریم. آقا در سال 90، در 14 خرداد سال 90 در مقبره حضرت امام کلی بحث کردن که سوریه اینجا مسئلهش با بقیه جا فرق میکنه. سوریه را نیابتن دارن، نیابتن از اسرائیل و آمریکا دارن ضربه بهش میزنن و به حمدالله این هوشیاری های فوق‌العاده رهبری یا نظام اسلامی اینا را به شکست واداش. این وقت درست جالب است عکسش، وقتی این شکست واقع شد دیگه شما گرفتار پول دلاری نیستین. حالا این بحثش اینجا نیست، تا ما بناست دلار پولمون را تعیین کنه، بله پول ما میشه چندی؟ یه دلار برای ما میشه 3000، یعنی ما 3000 باید بدهیم مثلا کم و زیاد تا یه دلار بگیر. ولی اگه به ناز پول ما تعیین کند، نه ما باید یه 500 بدیم یه دلار بگیریم. خب حالا چرا اینجوره؟ ولی که مناسبات عکس شده است دیگه، اینا رو نمیفهم. اما حالا روایت بخونیم بلکن. ان البلاء للظالم ادبون و للمؤمن امتحانون. برای مؤمن امتحان است. خب تو مؤمنی خوب امتحان بده در این سختی، سختی که در حضرت صادق فرمودن در مسیر شیعه بودن شما سختی باید بکشی. خب این فرهنگ شیعه حسینی است که مقابل دشمن وامیسته، اگه نه دستا رو بالا میکرد. خب پس امتحان است. ولل انبیاء درجتون، پیامبرا تو این سختی ها وامیستن درجاتشون بالا میره، پیامبرا که کمالات خاص خودشون. ولل اولیاء کرامه، اولیاء الهی کرامت های متعالی پیدا میکنن. نتیجه چی میشه؟ که میتونن خدمت های خاص به ملت بکنن. بله حالا همینقدر انشالله روش فکر کنید که ما رابطمون با امامامون اینجوری میکنیم، میگیم حالا که شما همه خوبی ها هستید به ابی انتم و امی و نفسی کیف اسف و حسن سنائکم و احسیت جمیل بلایکم. چطوری ما خوبیای شما را حساب کنیم که همه خوبی ها در فرهنگ شما محقق میشه؟ عجیبه. و همه سختی ها هم در فرهنگ شما سختی های زیبا میشه. خدایا به حقیقت اولیا و اصفیا ما را در مسیر بهترین امتحان ذیل سختی های زیبا موفق بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.